بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، بحث شرایط تکلیف، جلسه دوم، صفحه 14. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد این بود که آیا می توانیم به دلیلی تمسک بکنیم، به روایاتی تمسک کنیم که برای ما اثبات بکنن که چیزی به عنوان بلوغ، به عنوان شرایط عامه تکلیف وجود دارد که بگیم تکالیف شرعیه قبل از این سن بر افراد واجب نمی شود و فردی که ممیزه ولی به این سن نرسیده تکالیف شرعیه رو ندارد، یا ما دلیلی نداریم. روایت اول که موثقه عمار ساواتی بود رو مورد بررسی قرار دادیم و مناقشه درش روشن شد. یه روایت دومی هست، نمیدونم خلطی ظاهرا در این بحث اینجا شده، توی نمیدونم چاپ کتاب بوده، آقای ویراستار اشتباه کرده، جلا این بحث یه جای دیگه بوده. یه روایتی از روایت ابن زبیانه که معروف به حدیث رفع قلمه، که در مضمون اون روایت ایه که حالا مضمونش میخونیم که رفع قلم شده از سبی حتی یحتلم، بچه و مجنون سبی تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده رفع قلم شده، خب به درد میخوره دیگه، یعنی بعد از تمیز تا قبل از احتلام دیگه اصلا رفع قلم شده. این روایت روایت ابن زبیانه، روایت هم روایت مشهوریه. ایشون میفهمن روایت ابن زبیان متقدمه، آدرس هم میدن قسم الاول من الکتاب جلد 1 صفحه 41. عرض کنم خدمت شما این از کدوم کتاب بوده؟ عرض کنم خدمت شما این احتمالی که مثلا من دیگه رجوع نکردم، اینا ارزش نداره که آدم بخواد تتوش داره، یه جای تتوی اشتباهات ایروانی رو در میاره، ولی اینجا ارزش نداره که از یک جایی مطلب رو رونویسی کرده ایشون، اونجا یک پاورقی داشته، اون پاورقی اینجا منتقل شده، مثلا این مطلب رو برداشته از مثلا عرض کنم خدمت شما تنقیه آقای خویی کتاب دیگه داشته، مثلا این کتاب ایشون مینوشته، بعد اینجا اونجا آدرس اینجوری داده بوده، بعد همون آدرس به اینجا منتقل شده. خب این که اول کتاب دیگه، قبلش که هم چیزی موجود نیست. یک بار یا دو بار دیگه ایشون تو کتاب استناد میکنن، یکی از جایی که بی بحث استناد میکنن توی اوائل جلد دوم صفحه 25 وقتی دارن شروط متعاقدین رو اونجا ذکر میکنن برای اعتبار اینکه بلوغ شرط در متعاقدینه، اونجا به روایت ابن زبیان تمسک شده، روایت ابن چند تا وجه تمسک شده، وجه جیم و وجه سوم که ایشون میارن میگن تمسک به حدیث رفع القلم که الذی رواه ابن زبیان. روایتش هم تو وسائل شیعه جلد 1 صفحه 32 باب 4 از ابواب و مقدمات عبادات حدیث 10 میتونید پیدا بکنید. روایت اینجا نیامده، من روایت میخونم. روایت خیلی روایت مشهوری، البته ذیل روایت مشهور، قصه در روایت رو بگم بد نیست. در روایات ما آمده که حالا من دقت نکردم چون سند روایت ضعیفه، باید توی منابع اهل سنت هم باشه، احتمال میدم این که از جایی که روایت رو خوب جمع کرده باشه، علل قاعده چون باب جهل عمره من رجوع نکردم، الان به ذهنم رسید که اگه کسی حوصله کنه منبعش رجوع کنه بد نیست. روایت رو باید مرحوم امینی تو القدیر هم اسناد اهل سنت چه آورده باشه، چون مربوط به یک قضیه از عمره و اونجا یک کتابیشون داره باب جهل عمر، مفصل قضیه های رو آورده که عمر اشتباه در موارد کرده، بعد ایشون اونجا آورده از مدارک اهل سنت و ادله رو اثبات کرده. تو ذهنم اینه که باید تو القدیر پیداش کنیم، حالا کسی حوصله داشت رجوع کنه. روایت اینه که میگه اوتی عمر به امرأة مجنونه، یه زن دیوانه را آوردن پیش عمر که قد زنه، که یه بنده خدا زنا داده بود، فعمل به رجمها، گفت رجمش کنید. حضرت امیر اونجا بودن، حضرت فرمودن فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن الثلاثه، مگه نمیدونی قلم از سه نفر برداشته شده، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ، از سه گروه قلم برداشته شده، از صبی تا اینکه به سن احتلام برسه و از مجنون حتی یفیق تا اینکه خوب بشه، افاقه پیدا کنه، دیوانگیش برطرف بشه، و عن النائم حتی یستيقظ، و از کسی که خوابیده تا اینکه بیدار بشه. این خود حدیث رفع قلم حداقل یک جلسه یا دو جلسه توضیح مفادش طول میکشه. اینکه مفادش دقیقاً چیه، حکم وضعی برداشته شده یا حکم تکلیفی هم فقط تکلیفی برداشته شده یا احکام وضعی برداشته شده، اینا موضوع باشن هم برداشته میشه یا نه موضوع نباشن برداشته نمیشه، اینکه اگر مخالفت با امتنان بقیه بود، شما زده بچه شیشه خانه مردم رو شکسته، بگه آقا امتنانن رفع قلم شده، این منافات داره با اینکه خب مال او بنده خدا از بین رفته، پس ممکنه بگیم زمان در اینجا ثابته، یا نجاست و طهارت در جایی که حکم باشه برداشته میشه، ولی مثلا این بچه مثلا خون روش ریخته، بعد بگی خون دیگه رفع القلم عن السبی، پس دیگه بچه نجس نیست. درخشید این مباحث چند تا بحث کلی داره، اینا رو باید مفصلا پیگیری بشه. فعلا ما دنبال روایت حدیث رفع قلم نیستیم، ولی به این تیکه‌ای که الان ما داریم که یرفع عن السبی حتی یحتلم، به این میشود تمسک کرد و استدلالش به روایت در مقام خیلی خوبه، دلالتش مشکل نداره. البته عرض کردم در اطلاق روایت به دو سه حیث باید بحث صورت بگیره. عرض کردم یه موقعی حکم از سبی برمیدارید برمیدارید، ولی اگه سبی موضوع باشه اینجا هم حکم برداشته میشه یا نمیشه. بعد نکتهش اینه که احکام وضعی هم مطلقا برداشته میشه یا فقط احکام تکلیفی است. اگه احکام وضعی برداشته میشه مطلقا برداشته میشه، یا چون لسان دلیل امتنانیه اختصاص داره به مواردی که مخالفت با امتنان بر کسی دیگری نباشه، لذا ممکنه از سبی شما وجوب رو برداری، حتی ممکنه از سبی خمس رو هم برداری. بعضی ها میگن فقط حکم تکلیفی وجوب ادا برداشته میشه، ولی اصل خمس بر عهدش میاد. حکم خمس که یک حکم وضعی باشه، اگر حکم وضعی بگیریم یعنی مدیون بودن به این مقدار، دین به عهدش میاد. حالا سوال داریه که اگر دین به عهدش میاد، بعضی گفتن نه دین به عهدش نمیاد، کلا رفع القلم خمس هم برمیداره، هم وجوب ادای خارجش رو برمیداره، هم تحقق خمس رو برمیداره. خب اگر اصل تعلق خمس به مال رو هم برداره، خب زمان این که شیشه همسایه رو هم زدم شکستم، شیشه های بچگی رو هم برمیداره؟ میگن نه اینو برنمیداره. میگه خب چرا؟ میگن به خاطر که لسان دلیل امتنانیه، اینجا اگر قرار باشه امتنان در جایی معنی داره که مخالف با امتنان بقیه نباشه. خداوند متعال منت به شما بذاره، شما ضامن نباشید، ولی بدبخت دیگه باعث میشه که امتنان در موردش صدق نکنه، مال از بین رفته، کسی هم مال برنگردونه. نظام میگن زمان ثابته، برای بچه وجوب ادا نداره. حالا اختلافه که یا ولی باید ادا کنه یا باید صفر ثبت کنه تا یه بچه بالغ بشه بعد از اموال بچه بگیره. حالا دیگه تفصیلاتش رو فعلا کار ندیم، فقط اشاره اجمالی کردم. میام سر خود روایت. آیروانی میفرماین که سند این روایت مشکله، چون اینجا یه بحث سندی داریم که بحث منوط به بحث سند روایت شده. میخوام خلاصه سند روایت رو ذکر بکنم، یه توضیح در مورد راویانش بدم، چون این سند از سند خاصه، سند از اسناد خاصیه که روایت سند اصلیش توی خصال مرحوم صدوقه، یعنی صاحب وسائل روایت آورده، تو کتب اربعه نیست، فقط تو خصاله، از او اسنادیه که تقریبا تمام کسایی که توی سند آمدن یا تک روایت دارن یا دو تا روایت دارن، و همشون آدمای مشغولن. یا دو روایت خیلی عجیبه، شما بخوای یه روایت پیدا بکنید که همه راویا آدمای مجهولی باشن که در مورد هیچ کدومشون هیچ توضیحی داده نشده باشه، خیلی کم میتونی پیدا کنی. سند توی خصال ایه، مرحوم صدوق میگه عن الحسن ابن محمد السکونی، عن الحسن ابن محمد السکونی، عن الحضرمی، عن ابراهیم ابن ابی معاویه، عن ابی، عن الاعمش، عن ابن زبیان. سند اینجوری شد، پس 6 نفر تو سند شدن. خود مرحوم صدوق نقل میکنه از از حسن ابن محمد سکونی، سکونی نقل میکنه عن الحضرمی، حضرمی نقل میکنه از ابراهیم ابن ابی معاویه، ابراهیم ابن ابی معاویه نقل میکنه از پدرش، پدرش نقل میکنه از اعمش، اعمش نقل میکنه از ابن زبیان، که ابن زبیان میگه که قال اوتی عمر به امرأته، یک کسی رو پیش جیدادن روایتی که نقل کردم خدمتتون. 6 نفر در روایت هست. نفر اول که حسن ابن محمد سکونیه، ای سکونی شناخته شده نیست کیه، کلن همین یه روایت رو ما ازش دیدیم. مرحوم صدوق هم کسی رو روایه ازش نیست، مرحوم شیخ خرم در وسائل شیعه همین یه روایت ازش نقل میکنه، یه روایت همش یه روایت در وسائل داره. میده از سکونی که ما خیلی تا حالا شنیدیم، اون سکونی که سکونی معروفه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه، نه حسن ابن محمد از سکونی، سکونی بالاخره لقب دیگه، اون سکونی معروفی که تو روایات خیلی میاد اسماعیل ابن ابی زیاده، نه این حسن ابن محمد. پس میگم جزء مجاهیل نمیشناسیمش. حضرمی هم اسمش محمد ابن عبدالله ابن سلیمانه، این هم نامه، یعنی اسمش توی کتب آوردن ولی در موردش مشخص نکردن این کیه. این هم همین یک روایت داره پس مجهوله. در مجموع مرحوم صدوق هم تو وسائل همین یک روایته. مرحوم صدوق هم فکر میکنم سه تا روایت ازش کلن نقل میکنه، مثلا این فرد هم مجهوله. اگر مرحوم صدوق ازش زیاد روایت نقل میکرد میتونستیم از همین کسرت روایت اجلا یه جوری وساقتشو به دست بیاریم، بگیم خیلی ازش روایت نقل کردن پس معلوم میشه آدم جلیلیه. ولی مرحوم صدیق هم کمی که دو تا روایت ازش بیشتر نقل میکنه، دو تا یا سه تا، این هم به درد نمیخوره. میریم سر ابراهیم ابن ابی معاویه. این ابراهیم ابن معاویه همین در واقع اسمش زریر، ابراهیم ابن ابی معاویه از زریر، این هم همین تک روایت رو از قصا داره، همین یه روایت داره، این هم آدم مجهولیه. ابیش هم که پدرش هم که محمد ابن خازم ابو معاویه از زریره، اونم محمد ابن خازم، اونم مجهوله، اونم یه تعداد روایت مختصری داره، خیلی روایت نداره. اگه اشتباه نکنم 10 تا 11 تا روایت کلن داره، اونم دو نفر روایت رو ازش نقل کردن، دو نفری هم که نقل کردن هر دوتا مجهولن، پس بنابراین این هم که سطح روایت اجلا نداره. میشه اعمش سلیمان ابن مهران اعمشه. اینم عرض کنم خدمت شما درش اختلافیه، در مهمله، توی اسناد چیزی در موردش نیامده، ولی آقای زنجانی تصحیحش میکنن دیگه، حالا وجه تصحیحش باشه، چون آقای زنجانی تصحیحش میکنن توی سیدی درایت النور نوشته ثقتون علی التحقیق، ثقتون علی التحقیق از بابیه که بنابراین یه مبانی ممکنه، چون سیدی رجالی که الان نوشته شده تحت اشراف اصل جوادهای شوبری زنجانی بوده و ایشون هم بیشتر بر اساس نظریه پدر بزرگشون آیت الله اصل موسی شوبری زنجانی این مطالب رو حل کردن، لذا خب اونجا میشه ثقتون علی التحقیق، یکی از ضعفای نرم افزاری که وجهشو ننوشتن. یه بار خدمتشون عرض کردم که آقا این دیتاهاش موجوده، یعنی معلومه که بچه اساسی حکم کردین، ایشون گفتن بله، گفتم خب تو نرم افزار بیارین، گذشت و چند تا ایراد دیگه هم به نرم افزار داشت، می قضیه ما 6 7 ساله میشه. خدمتشون عرض کردیم ورژن جدید اومد اکثر او اشکالات دیگه برطرف شد، ولی این کارو نکردن چون این کار کار محتوایی وقت میخواد. گفتم شما بالاخره مبانی رو بیارید که ثقتون علی التحقیق، خب اکثرا دیگه نه ما قبول نداریم، مشخص میشه وجهی که آقای زنجانی اینها رو قبول میکنه برابر چه وجهی، بگید به خاطر کسرت روایت اجلا، کسرت روایت اجلاش هم اینهای، چون اینها مثلا نقد کردن ازش. آخرین نفری که در روایت میمونه ابن زبیانه، که این ابن زبیان عرض کنم خدمت شما، ابن زبیان اینجا گفتن ولی در چند تا روایت دیگه آمده مشهورش ابو زبیانه، اینجا تنها روایتیه که ابن زبیان آمده، مشهور به ابن زبیان شده، ولی ظاهرا احتمال زیاد تصحیف شده اینجا، بعیده که توی اوست چهار تا نقل دیگه که آمده اونا تصحیف شده باشه همشون، احتمال زیادی ابن زبیان تصحیف شده، ولی چون روایت توی این نسخه که مرحوم صدوق آورده ابن زبیان گفته، مشهور به ابن زبیان شده. حالا اسمش ابو زبیانه، ابو زبیان الحسین ابن جندب، حسین با اسم صاد، حسین ابن جندب، که اون اصلا اینم فردیه که مجهوله، در موردش چیزی نیامده، نمیتونیم تشخیص بدیم که چجور آدمیه، لذا این روایت از اون روایت جالبه که 6 نفر در روایت آمدن، هر 6 تاشون جز مجاهیلن و اکثرشون هم یا تک روایتن یا یکی دو تا روایت دارن، لذا این روایت به لحاظ سندی هیچ جور قابل تصحیح نیست. خب اعمش و آقای زنجانی قبولش میکنن از کنم خدمت شما، ولی اکثرا اینجوریه که نه، اینو میخوام بگم جزء مجهولات و مهملاتیه که ایشون تصریح به توثیق نداره، آقای زنجانی جزء و قرائن دیگه‌ای که داله بر توثیق تصریحش میکنه. خب یه نکته ای رو اینجا آقای ایروانی واردش میشن، این نکته رو توضیح بدم، امروز اول بحث هم هست اینا توضیح دادنش خوبه چون خیلی ازشون پر کاربرد استفاده میکنیم. نگاه کنید یه مقدمه بگم تا بگم بحث کجاست. ما در بحث حجیت خبر ثقه یه بحث مبنایی داریم که علت این که ما میگیم خبر ثقه حجته چیه؟ انشاءالله تو بحث علم اصول خواهید خوند که ما هیچ دلیل روایی معتبری برای اینکه خبر ثقه حجت رو نداریم. یه سری روایات داریم که خصوص 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 برای بعضی از افراد جلسه تصدیق کردن، گفتن مثلا فلانی آدم ثقه فلان آدم ثقه، ولی یه شبهات در مقام وجود داره که ممکنه کسی نتونه بگه از مجموعشون استفاده میکنیم چیزی رو به عنوان حجت خبر ثقه. آیه نبأ که دلالتش مورد مناقشه قرار گرفته در مقام بحث فنی داره ولی مورد مناقشه قرار گرفته. بعد علتی که آقایون خیلی هم دنبال نیستن که حتما آیات و روایات رو درست بکنن در حجیت خبر ثقه، به خاطر یک دلیل قرص و محکم داریم، نیاز به اینها نداره. دلیلمون چیه؟ سیره اوغلاست. اوغلا در رفتارهای زندگیشون و در معاملات اجتماعی خودشون به خبر ثقه اطمینان میکنن. اگر یک ثقه آمد گفتش که بابات گفته این چک رو امروز برو به اجرا بذار و شما رفتی چک رو به اجرا گذاشتی و بعد آمد او بنده خدا مثلا فردا او طرف رفیق پدر شما بود گفت برو چک به اجرا بذار رفتی گذاشتی تو حسابش پول نداره، میگه که بابات گفته که چک برگشت بذار، شما رفتی چک برگشت گذاشتی. اون بنده خدا زنگ زده که حاج آقا دیگه کارت بجای زده چک ما رو برگشت بذاری. میگه آقا ما غلط بکنیم همچی کاری بکنیم، کی کار کرده؟ آ احمد کرده. بابا زنگ میزنه احمدی چه غلطی بود رفتی چک بذاری؟ میگه بابا فلانی برداشت گفت. یعنی احتجاج میکنن در معاملات خودشون بر هم دیگه به قول خبر ثقه. باباش هم میگه ای فلانی، یعنی دیگه شما رو توبیخ نمیکنه که چرا تو از خودم نپرسیدی، به خاطر اینکه فرض بریه که خبر ثقه حجت دیگه. میگه آقا فلانی که آدم ثقه بود از قول شما گفت، حالا اینکه این وسط او بد فهمیده یا او دروغ گفته باشه این احتمالات عدم تطابق با واقع همیشه هست دیگه، ولی اوغلا به این خبر ثقه عمل میکنن. درست شد؟ خب حالا اون سوالی که الان به درد ما میخوره اینه که وجه عمل اوغلا به خبر ثقه چیه؟ ملاک چیه؟ چند تا ملاک مطرحه؟ بعضیا گفتن دلیل حجیت خبر ثقه از بابه که اوغلا برای خود خبر ثقه موضوعیت میگیرن، یعنی موضوع حجیت و مسبب حجیت خود خبر ثقه، یعنی راوی ثقه بودن وثاقت راوی معیاره برای که اوغلا خبر ثقه رو عمل میکنن. یه دعوادا تحقیق کردن میگن آقا وثاقت راوی که تنها معیار نیست، وثاقت راوی که به درد نمیخوره، وثاقت راوی او چیزی که ملاک برای اوغلا که به عمل میکنن در اینجور موارد وثوق به صدوره، اطمینان به این که این مطلب صحیح هست، این اطمینان باعث میشه. چون راه متعارف چنین وثوق و اطمینانای خبر آدم ثقه است، خبر آدم ثقه ای که وثوق و اطمینان حاصل میکنه، پس بنابراین به خبر ثقه عمل میکنن، ولی از بابی که وثوق به صدوره، راه متعارف وثوق به صدوره، پس ملاک و معیار وثوق به صدوره. یه عده آمدن از همه بدتر شدن، گفتن نه وثوق به صدور هم هست، وثوق به صدوری که از ناحیه خبر ثقه باشد. اینا از یق از همن، حالا میگم چرا از یقن. پس سه تا مبنا شد: خبر ثقه، وثوق به صدور، وثوق به صدور از ناحیه خبر ثقه. این ثمره بحث در کجاست؟ ثمرهش یه کبرایی میشه که الان به درد ما میخوره. آقا سوال، یه روایتیه که سندش ضعیفه، سند ضعیفه، ولی یه قرائنی در مقام وجود داره که این قرائن همین خبر ضعیف رو در حد وثوق به صدور بالا میاره. مثلا مثل چی؟ مثل که مشهور به روایت عمل کردن، یه روایت ضعیفه، سندش ضعیفه، راویش ضعیفه، ولی همه به یه روایت عمل کردن. خب وقتی همه به روایت عمل کردن معلوم میشه حتما یه قرائنی بر صحت روایت داشتن، ولی که روایت ضعیفی که همه عمل کردن، پس معلوم میشه در نزد متقدمین یک قرینه بر این که این روایت از امام صادر شده بوده. برای انسان این در حد یک خبر ثقه وثوق به صدور روایت از امام علیه السلام حاصل میشه. حالا این وثوق به صدور باعث میشه که ما بتونیم به خبر ثقه عمل کنیم یا نه؟ بگید. آه به مبانی، احسن. اگه معیارمون خبر ثقه باشه نمیشه عمل کنیم، اگه معیارمون وثوق به صدور باشه میشه عمل کنیم، اگه معیارمون وثوق به صدور از ناحیه خبر ثقه باشه نمیشه عمل کنیم. درست شد؟ نه برعکس، یه دیگه از همه زیختره دیگه. این که بخوام بگیم
بعد
اوغلا هم رسیده باشه، نه اصلا میرا اوغلا هم وثوق به صدوره. ما مهمه که اطمینان حاصل کنیم خبر صادر شده از هر راهی باشه، یک قرائن جمع بشه که همین مقدار آرامش نفس برای ما بیاره. چه فرقی میکنه از این راه حاصل بشه نه؟ شما آدم راستگویی مطلب رو گفتی، این آقا آدم دروغگویه، ولی قرینه داریم که در مقام دروغ نمیگه. اگر آمد دشمن حضرت امیر، آمد یک فضیلتی رو از حضرت امیر نقل کرد، شما احتمال میدی که معاویه برای حضرت امیر فضیلت جعل کنه؟ ها؟ علم که نمیدن، خبرش علم که حاصل نمیشه، ولی واقعا سلمان بیاد یک مطلبی رو برای امام، یک فضیلت رو برای تعمیر نقل بکنه، اطمینانی که برای آدم حاصل میشه نسبت به وقوع این واقعه، نسبت به تعمیر، بیشتر از اینکه معاویه به نقل کنه. واقعا چی میگی شما؟ چی میگی معاویه به فضیلت برای تعمیر نقل بکنه؟ شما احتمال که معاویه میدید، خیلی احتمال میدید که معاویه دروغ، نه احتمال دروغ برای همه میشه، برای سلمان که احتمال میره، برای اینم سل احتمال میره، مگر اینکه حالا سلمان شما بگه آ یه جوری که ما علم حاصل میکنیم، و الا هر وقت احتمال اشتباه که میره، احتمال کذب نره، احتمال اشتباه که میره، که اون کسی که اعتبار کرده اشتباه کرده تو ذهنش، کس دیگه‌ای بوده فکر کرده حضرت امیره، درست شد؟ احتمال اشتباه که در خبر ثقه همیشه وجود داره، ها همون احتمال اشتباه در مورد معاویه میده. پس اینجوری نیست که هر وقت یه آدم ثقه ای آمد مطلب رو نقل کرد ما بگیم حتما عمل میکنیم، ولی آدم غیر ثقه بود مطلقا عمل نمیکنیم. نگید حتما باید اطمینان به معنی اطمینان حجت بیاره. آره علم حجته، اطمینان هم حجته، ولی این وسوخ به صدور که میگیم پایین تر از حد اطمینان نفسانی حجته، همون چیزی که عقلا بنا رو برایش میذارن عمل بکنن. معیارشون چیه؟ معیارشون یک نحوه وسوخ به صدوره تا حد خیلی بالایی. این وسوخ به صدور لازم نیست حتما از ناحیه خبر باشه. اگر خبری باشد که قرائنی آمده باشه، خوب دقت کنید، ممکنه، خوب دقت کنید، ممکنه بگید آقا مطلق وسوق به صدور نیست، خوب دقت کنید، یعنی اگر با 6 7 تا مثلا قرینه آمد مطلب رو گفت، یک سری آدمای کذاب آمدن یک مطلبی رو گفتن، نمیگیم مطلق وسوق به صدور ها، وسوق به صدور از ناحیه خبر، یعنی باید خبر باشه، مطلق وسوق به صدور نیست، وسوق به صدور اخباری ها، ولی لازم نیست وسوق به صدور از ناحیه خبر فقط از ناحیه وساقت مخبر باشه. دقت کردید؟ وسوق به صدوریه که حاصل از یه خبر باشه، نه یک سری قرائن بی خود خارجیه، ولی این خبره بعضی وقتا وساقت راویش باعث وسوق به صدور میشه، یه موقعی یه قرائنی به خبر زمینه میشه که منجر وسوق به صدور میشه، پس بعد از ناحیه خبر باشه. ما نمیگه مطلقاها، اگه پرنده ای پرید وسوق به صدور حاصل شد، وسوق به این واقعه حاصل شد، نمیگیم این وسوق به صدور کافیه، چون دیگه دلیل نداریم، چون دلیل نداریم. مثلا دارم میگم ممکنه
چرا وسوق به صدور میکنه اصلا
چی؟
اگه دلیل نداریم مثلا نباید وسوق به صدور
نشد، دلیل غیر خبری داریم دیگه، میگم دیگه یه پرنده پرواز کرد، پس شما وسوق به صدور پیدا کردید که زید از در آمد، نه اطمینان شخصی، اطمینان شخصی حجته در حد همین خبر ثقه. همونطور اگر یک زید به شما میومد میگه آقا بابات آمد، وقتی بگه بابات آمد وجوب اکرام نداره، نباید بری بابات اکرام کنی. حالا این پرنده پرواز که شما میگه حتما یک گربه دست آموزی دارید که یا یه توتی دارید که تا بابای شما رو میبینه زود میپره میره اونجا، تا این گربه آمد یا توتی آمد پرید، به همون اندازه‌ای که زید به شما خبر میداد برات وسوخ حاصل شد، احتمال دادی، اما 80% احتمال رو دادی. خب اینجا باید عمل کنی؟ نه، چون عقلا پرش گربه رو حجت نمیدونن. اگه فردا مثلا آمد و بابات گفتش که چرا کارت ترک کردی آمدی، میگه ای گربه پرید آمد توی حیات، بابات میگه خب بی خود کردی به پرش گربه باشدی آمدی، ولی اگه همونجا میگه مامان گفت شما آمدی، میگه خب حالی درسته. یعنی عرفاً به عقلا در سیره ها و رفتار خودشون به پرش گربه و به حرف توتی و به اینجور موارد یه موقع اطمینان شخصی حاصل میشه، اسباب اطمینان شخصی، یا اطمینان داشتم، اطمینان به سیره عقلا حجته، ولی مادون این حد اطمینانه، ولی عقلا در مواردی که این مادون حد اطمینان از خبر ایجاد بشه عمل میکنن، ولی از اسباب دیگه عمل نمیکنن، رضا خبر ثقه رو باهاش احتجاج میکنن، به پریدن گربه و پریدن کلاغ احتجاج نمیکنن. سگ نه علم حاصل بکنه و وقت دیگه است. خب زن اونجا تفتیش میکنیم، حجت نیستش که اگه این سگ دست آموز بوکت زندان میندازی طرفو؟ ها دیگه تفتیش میکنی دیگه، این عادتش یک زنی برای شما حاصل میشه، این گمانه دیگه. پس اینجوری نیستش که بخواد، در صورتی که همینجا ممکنه اگر ثقه رو در موضوعات حجت بدونیم، خبر ثقه آمد شهادت دادن که اگه بیانیه بیان بگن آقا این آقا شراب خورده، درست شد؟ میزنی یا نمیزنی؟ میذارید. اگر حالا آمد و خبر ثقه رو در موضوع حجت دونستی، خبر ثقه آمد گفت آقا شراب خورده، پشتش نماز میخونی یا نه؟ نمیخونی، از عدالت ساقطش میدونی. حالا اگر یک سگ دست آموزی که به شراب حساسه دوری آقا شروع کرد دویدن پارس کردن، از عدالت ساقط میشه؟ ها ساقط نمیشه دیگه، یعنی همین که عقلا او رجعت میدن، این رجعت نمیدونه، درست شد؟ پس باید وسوق به صدور ایجاد میکنه، ولی هر وسوق به صدوری ملاک نیست، وسوق صدور از ناحیه خبر، ولی آیا حتما باید این وثوق صدور از ناحیه خبر منحصرا به خاطر وثاقت راوی باشه یا نه قرائنی هم ضعیفه بشه؟ او کسی که وثوق به صدوری میگه نه، پس خواستم توضیح بدن که فکر نکنید مطلق وثوق به صدوره، وثوق به صدور از ناحیه خبره، ولی لازم نیست حتما منشأش وثاقت راوی باشه، از طریق دیگه ای هم حاصل شد مثل عمل. لذا یک کبرا دارن اینا که این مبنا رو دارن، میگن که عمل مشهور جابر ظرف سنده، عمل مشهور جابر ضعف سنده، اسمش میذارن کبرل انجبار، یعنی اینکه اگر یک روایتی سندش ضعیف بود مشهور بهش عمل کردن، این جبران ضعف سند میشه، این روایت میشه حجت. مبنای اصولی یه حرف چیه؟ اینا اینجا نیست، هیچ روایتی باز نمیکنه. از مبنای اصولیش آمدم تا نگید آقا این چه قاعده از کجا آمد، چون اون مبنای اصولی رو دارن، میگن خبر موثوق صدوره نه وثاق وثاقت راوی، میگن اگر روایت وثاقت راوی نداشت ولی قرائن آمد به حد وثوق به صدور رسوند، ما بهش عمل میکنیم. اضافه میگن که عمل مشهور جابر ضعف سنده، این میشه کبرل انجبار. مقابلش یک کبرل انکسار هم دارن، اگر یک روایتی سندش درست آل الال بهش کسی عمل نکرد، مشهور بهش عمل نکرد. به قول یکی از اساتید ما تعبیر داشت، میگه ما میگیم که کلم از داد صحتا ازداد وحنا، هر چی راویا بهتر بشه بدتر میشه. اگر راویا چهار تا آدم معمولی باشن ممکنه عمل کنیم، ولی اگه بگن این راوی روایت آقا همه از اجلا، همه مرحوم صدوق نقل کرده از مثلا ابن ابی عمر، اون نقل کرده از زراره، زراره نقل کرده از امام صادق علیه السلام، خب این سند کسی نیست که هیچ کی توی سندش اشکال داشته باشه، پس یه گیر درستاوی داشته. هرچی یا آقای نقل میکرد میگفتش که رفتم خانه‌ای بخرم برای یه بنده خدایی، میگفت تو قم یک بنگاهیه که نصف بنگاه قم زیر نظر ایه، میگفت رفتم یه خانه‌ای بخرم، گفتن آقا یه خانه داریم عالی خوب فلان فلان فلان، یک بنگاه جزئی، گفتم فلان جاست. یه بنگاه دیگه بعدی رفتم، او هم تعریف کرد یه خانه داریم عالی فلان فلان فلان، گفتم خانه رو ببینیم، رفتم خانه دیدم، گفت مشکوک شدم، گفتم این خانه مال کیه؟ گفتن این خانه مال مادر همو بنگاهداریه که نصف بنگاهدارای قم زیر نظر اوه. گفتم نگاه کن، ای که نصف بنگاهای قم زیر نظرشن، خانه مادر خودشو نتونسته بفروشه، هر چی شما بیشتر تعریف بکنید من بیشتر مشکوک میشم. میگم او داشت شروع کرد، نه حاج آقای جویس، گفتم تو تا فردا تعریف کنی من بیشتر مشکوک میشم که اگر اینقدر این خانه خوب و بی‌لخته، چجوری اون خانه مادر خودشو نتونسته بفروشه داده به شما برید درش بفروشه؟ و اگر خانه فروش بده خودش نمیداد، خانه از دست شما این میخوابه نمیذاره خود شما بفروشید، چجوری میشه خونه مادر خودشه به شما به همه بنگاره زنگ زده خانه مادر من بفروشید؟ این کلم از داده صحت از داده معنا، اگه اینقدر شما میگید این خانه خوبه چرا اشکی تا حالا نخریده؟ رو دست او بنده خدا مونده، شوخی که شاید تا حالا 50 بار معامله کرده، معامله فسخ شده، یه گیر اساسی داره. یه همینجوریه، اگه اینقدر سند عالیه دلالت روشه، خب بعدش عمل میکردید، این بس معلوم میشه که احتمال میده جعلی باشه. نگید آقا سند بی خوبی جعلی، ها همینجوریه، کسی که میخواد روایت جعل کنه که من میخوام الان یک روایت جعل کنم که نمیام بنویسم که ان شبر بن ذل جوشن از زیاده از شبر بن یزید بن معاویه ان معاویه رسول الله، بخوام روایت جعل بکنم بگم امام معاویه سند دوسامی جعل میکنم، کسی که نمیاد روش سر روایت، پس روایت جعلی هم سندش سند خوب میفسن، پس دلیل نمیشه چون سند خوب نقل کردن، ممکنه این روایت تصحیح شده باشه، جعل شده باشه، یکی از اینا. حالا در هر صورت ما حاصل اینه که اگه یه روایتی سندش وثاقت راوی بود، اگه معیار اولی داشتیم وثاقت راوی، خب هیچ دیگه این روایت عمل میکردیم. اگر گفتیم وثوق به صدور از ناحیه وثاقت راوی، به درد نمیخوره، درست شد؟ ولی اگر گفتیم که وثوق به صدور خرابش میکنه، درست شد؟ چون دیگه این وثوق به صدور برای ما نمیاره. ما حاصل یه بار دیگه برگردیم، اگر قول اول رو گفتیم وثاقت راوی، نه کبرای انجبار رو قبول میکنیم نه کبرای بگیر انکسار، اگه گفتیم وثوق به صدور، هم کبرای انجبار رو قبول میکنیم هم کبرای انکسار رو. اگر خوب گوش کنید، اگر گفتیم که وثاقت وثوق به صدور از ناحیه وثاقت راوی، نتیجه ایشی شد؟ کبرای انجبار رو قبول نمی کنه، کبرای انکسار رو قبول میکنه. یا تو رو گفتم بدترین نظریه نظریه سومه، این میشه حد اقلی به لحاظ حجتی. اگر قرینه بیاد روایت برای آقا تصحیح نمی کنه، ولی اگر قرینه بیاد روایت برایش تضعیف میکنه، چون بعد هر دو تا معیار داشته باشه. هر دو تا معیار داشته باشه. یه معیار درست بشه معیار دیگه درست نمیشه، ولی یه معیار خراب بشه هر دو تاش بلا استفاده میشه. پس بنابراین سه تا مبنای فقهی اینجا شد. مبنای اول هم کبرای انکسار، نه کبرای انکسار نه کبرای انجواب، هیچ کدوم درست نمیکنه. کسی که میگه وثاقت راوی، باید وثاقت راوی براش مهمه، وثوق به صدور رو کار نداره، نه بقیه کمکش کنن به دردش میخوره، نه تضعیف کنن به دردش میخوره، چون وثاقت راوی هست. مبنای دومی که گفت وثوق به صدور، خب این وثوق به صدور هر دو تاشه، هم کبرای انکبار انجوار رو قبول میکنه، هم کبرای انکسار رو. او که میگه وثوق به صدور از ناحیه وثاقت راوی به دردش نمیخوره کبرای انجوار، ولی کبرای انکسار خرابش میکنه، بخاطر که وثوق به صدور به هم میزنه، یه جزء به هم زد دیگه، به دردش نمیخوره. این هم خیلی خلاصه و چکیده، یک هفته ده روز مطالب جمع و جور با هر کدوم با مبانیش، این همه مقدار بسیتونه یک فیک اشتسنی. خب و دعوا انها تدل علی این که توضیح دادیم، و روایت ابن زبیان ضعیفتون سندن، چرا ضعیفتون سندن؟ لشتمالها علا عدت مجاهیل، که همه این مجاهیلی که براتون توضیح دادم، ولا یمکن الحکم به حجیتها الا بناعن علال کبر الجابریه به فتوه المشهور. فتوهایی که اینجا میگیم یعنی این که شهرت عملی که میگن یعنی فتوه. حالا بعدا تو شهرت ها، انواع شهرت ها رو یه جلسه بشه، سه تا انواع شهرت ها و تفاوت هاشو به چیز میگم، یه موقعی نیاز باشه براتون تفصیلا توضیح میدم، ولی این که یعنی مشهور عمل کردن، این که میگیم فتوای مشهور میشه شهرت عملی. شهرت عملی یعنی که به روایت عمل بکنن، این مرادشون اینه، یعنی بر اساس این روایت فتوا دادن، مراد این باید باشه. خب حالا علا تقدیر انکار کبر المذکور، اینجا آقای ایروانی وارد یه بحثی میشن، یه بحث اصولیه، ممکنه من مقدار اول بحث خستم بشید و دیگه جای دیگه چون بیان نمیکنن مجبورم چند دقیقه ایرم توضیح بدم. نه کنید، ما یه دعوایی داریم اینجا. خب بحث سر اینه که اگر یه عام میداشتیم، درست شد، من خیلی خلاصه و مختصر بیانش میکنم، ما یک عام میداریم، خب یک اکرم کل عالمین از تحت عام خارج اینو وجود داریم، درست شد، ما میدونیم زید از ساعت 8 صبح تا ساعت زوال ظهر از تحت عام خارجه، این وجوب اکرام نداره. زید 5-6 ساعت عالمه، این 5-6 ساعت رفته اینجا تو میخانه نشسته به خوشگذرانی کردن، میدونیم این 5-6 ساعتی که توی میخانه هست قطعا وجوب اکرام نداره. میگه زید رو در حالی که مسته یا در حالی که مثلا مشغول به حرامه وجوب اکرام نداره، درست شد؟ حالا سوال سر اینه، آمدیم و اختلاف شد برامون، شک کردیم در فتره بعدش، یعنی از زوال ظهر تا غروب آفتاب، که این بنده خدا در حال شرابخوری نیست ولی هنوز سکر و مستی شراب هنوز در سرش هست، شک میکنیم وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره؟ شک میکنیم وجوب اکرام داره یا نداره؟ فرض مشخصه، یعنی یک حکمی هست، حکم دامنه دار، یک عام کل فوقانی داریم نسبت به یک فرد در یک محدوده قطعا عدم الحکم، از یک محدوده به بعد قطعا حکمه، یک وسط اینجا یک محدوده داریم که شک داریم باید چه کار بکنیم، در این محدوده شک داریم باید چه کار بکنیم، کدوم میکرد اینها رو مقدم بکنیم؟ از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 ای آقا در حال انجام حرامه، از دم غروب به بعد میره مسجد وامسه نماز میخونه، این قطعا وجوب اکرام هم داره. این فاصله این وسط که نه حرام مرتکب شده ولی آثار همه حرام هنوز درش هست، شک میکنیم که هنوز حکم برش باقی یا باقی نیست، در فرض شک چه کار کنیم؟ اینجا دوتا راه داریم. یک راهشیه که رجوع کنیم به عام فوقانی، بگیم در اینجا ما میدانیم، توجه داشته باشه که مخصصمون هم منفصله، فرض دیگه حالا مخصص ما مخصص منفصل باشه اینجا، حالا مخصص متصل هم باشه باز بحث داره، من دیگه وارد متصل و منفصل نمیشم، فقط میخوام فرض رو مطرح بکنم. فرض کنید اینجا توی فرض یه فرضی که میگم آقا ما یک اکرم کل عالمین داشتیم دیگه، یک اکرم کل عالمین اطلاق داشت، میگفت زید رو در تمام زمانها اکرام، درست شد؟ نسبت به ساعت 8 صبح تا 12 خارج شده، نسبت به ما بعدش که شک داریم چه کار میکنیم؟ به عام فوقانی رجوع میکنیم، این مبنا مثلا توضیح بدیم. یکی دیگه چی میگه؟ یکی میگه نه آقا، شما اینجا یک حکم خاص داشتی که ساعت 8 تا 12 وجوب اکرام ندارد، شک میکنی که این حکم خاص برداشته شده یا برداشته نشده، استصحاب بقای حکم خاص کن، استصحاب بقای حکم خاص کن، این هم یک راهه، یک از فروض تعارضه که در دوران امر بین یک فرد شک در بقاء مخصص و عام فوقانی رجوع میکنیم یا استصحاب حکم مخصص میکنیم. این خودش یک دوران امره، یک شبهه، این که نتیجه چیه فعلا به نتیجه کار نداریم، اختلاف مبنی هم هست. تطبیقش در مقام چیه؟ تطبیق در مقام میشن اینه که ما یک سله داریم، درست شد؟ یک سله داریم قطعا به حکم عقلی در زمان عدم تمییز برداشته شده، در فرض عدم تمییز برداشته شده، درست شد؟ پس اینجا حکم برداشته شده. از سن بلوغ به بعدم همون دم غروبیه که او بنده خدا رفته تو مسجد دیگه داره نماز میخونه. شک داریم بین تمییز و بین بلوغ در فاصله تمییز و بلوغ حکم هست یا حکم نیست؟ اگر قائل شدیم اصولیاً در اینجا باید تمسک کنیم به عام فوقانی، به چی باید تمسک بکنیم؟ به سله تمسک کنیم. یعنی در تک تک احکام شرعی شک میکنیم این بچه 6 ساله نماز داره یا نماز نداره، روزه داره یا روزه نداره، زکات داره یا نداره، خمس داره یا نداره. در همه موارد میگیم تا قبل از تمییزش خارج شده، نسبت به بعدش به عام فوقانی رجوع میکنیم. نتیجه میگیریم که به درد ما در مقام نمیخوره، نمیتونیم اثبات بکنیم رفع قلم رو عن السبی، نمیتونیم استفاده بکنیم که سبی تکلیف ندارد. ولی اگر اصولی یان قائل شدی که در این جور موارد تمسک میکنیم به استصحابی به درد میخوره، اونایی که مبنای اصولیشون ایه که در این جور موارد استصحاب اون حکم مخصص میکنیم، در اینجا به درد میخوره. میگیم این بچه تا زمانی که به تمیز نرسیده قطعا تکلیفهای احکام اولیه و ثانویه کلا احکام در مورد جاری نبوده، تا قبل از سن بلوغ شک میکنیم تکلیفی دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم، همون استصحاب تعبیرش هم میکنن میگن استصحاب حال عقل، یعنی استصحاب میکنیم همون فرضی رو که تکلیف نداشته و فقط در اونجا عقل برش حاکم بوده، همون استصحاب میکنیم تا زمان حاضر. پس بنابراین استصحاب عدم تکلیف میکنیم، چون قبل از سن بلوغ به دلیل قطعی، قبل از تمییز به دلیل قطعی حکم نداشته، چون قبلا گفتیم دیگه عقل رو بررسی کردیم دیگه، بلوغ رو گفتیم اشکال نداره که تکلیف بشه دیگه، باید شرعاً بررسی میکردیم، عقلاً اثبات نمیشد، جنون رو عقل رو اثبات کردیم ولی بلوغ رو که نمیشد اونجوری اثبات بکنیم دیگه. پس بنابراین اونجا باید چیکار بکنیم؟ استصحاب کنیم. این هم یه بحث اصولی، اگر تو بحث اصولی استصحاب گفتی او هم در اینجا دلیل میشود به درد میخوره، و الا باید به اطلاق ادله تکلیف توسط کنیم، نمیتونیم.
نه
اصلا کلن ما اصلا هیچ وقت اصلا تو فقه ما کسی از جور حرفا نمیزنه، چون بنابراییه که ما هیچ وقت نمیتونیم علت رو، اگر علت چیز نباشه، اگر علت منصوص العله نباشه، در غیر از این در قیاساس منصوص العله دیگه علتش چیه چیه اینا رو اصلا تو فقه بررسی نمیکنن. وقتی ما چه میدونیم علل احکام چیه؟ چرا یه بحثی هست، حالا ان شاءالله تو فقه باز برسیم به مناسبت تفصیلا میگم، یه بحثی داریم به عنوان الغای خصوصیت، یه بحثی داریم به عنوان مناسبات حکم موضوع، اینا یک جاهای یک توسعه و تزریقای در دلیل میدن، اینا رو بعدا باید توضیح بدیم، ولی تو همچین موردی هیچ کدوم نداریم. شما میخواهید یک دلیل عامه پیدا کنید، این دلیلات هم که روایت ها که ضعیف شد علتی نداره. اینجا اشکالی داره بچه ممیز تکلیف داشته باشه؟ ها؟ نه نداره دیگه. شما با دلیل اثبات کنید که از ممیز برداشته شده. عرض کردم دلیل داریم، اینقدر ادله دیگر بلوغ کامله. آیه ایمانی میخوان مطلب یاد بدن دیگه، دارن روایت رو بررسی میکنن مطلب یاد بدن. و علا تقدیر انکار الکبرا المذکوره، اگر این کبرا رو نپذیریم، یعنی کبرای انجبار رو نپذیریم و روایت ابن زبیان رو تصدیح نکنیم، خب میشود شک که در تکلیف در سن بلوغ، فبل امکان الاستعانه لاثبات شرطیه، برای که بتوانیم اثبات کنیم شرطیت بلوغ رو برای تکالیف، ببینیم در فاصله تمییز با قبل از بلوغ افراد تکلیف ندارند، میتونیم تمسک کنیم به استصحاب عدم توجه تکلیف، استصحاب کنیم عدم توجه تکلیف رو، عدم الحکم رو. این استصحاب متیقن سابقش کجا بود؟ از ثابته حال فقدان تمییز در قبل از اینکه به سن تمییز برسه که قطعا عدم الحکم بود، همون استصحاب بکنیم. خب این مبنای اصولیش چیه؟ بناءً علی ترجیح الاستصحاب، بنابر اینکه در موارد شکی که نمیدونیم باید با عام تمسک کنیم یا باید استصحاب کنیم، استصحاب رو مقدم بکنیم، علت تمسک به عموم العام مقدم بکنیم بعد اینکه بخوایم به سله و عمومات عام تمسک بکنیم. کی؟ اند دوران بینهما، زمانی که دوران باشد بین تمسک به استصحاب یا تمسک به عام فوقانی. در کجا؟ اذا خرج فرد من العام فی زمان معین، یک فردی از عام در یک زمان معینی خارج شده. آقای زید 8 تا 12 که مشغول شراب خاری باشه خارج شده از اکرم العلماء، بچه تا قبل از سن تمییزش خارج شده. و شک کفی حالی بعد از ذلک، در یک فتره بعد شک میکنیم که هنوز اون حرم عدم وجوب اکرام باقی یا باقی نیست، هنوز عدم تکالیف اولیه برای این فرد باقی یا باقی نیست. و الا اگر کسی گفت استصحاب نمی کنیم به ادله عام تکلیف تمسک میکنیم، المناسب از تمسک به اطلاق ادله تکلیف، بعد به اطلاق ادله تکلیف تمسک کنیم و دلیلی نمیتونیم بیاریم که بگیم بچه تکلیف ندارد. این بحث فنی، ولی خارجیان عطف سن بلوغ به معلول التزامی ده ها روایت صحیحه ای که دلالت میکند که بچه مثلا در سن بلوغ داره، مثلا میگه که مثلا دختر وقتی محتهیز میشود یا به سن 9 سال برسد، حالا دیگه اینجا بحث سن بلوغ نیست، اگه سن بلوغ رو تفصیلا توضیح میدم براتون، اون دختری که میگیم 9 ساله یعنی چی؟ این حیضی که توی روایت اومده حیض خارجیه یا نه اصلا حیض تعبدیه؟ دختر 9 ساله که میگن حاضر، یعنی تعبدن ما این رو کل حائض حساب میکنین، اصلا مراد چیه؟ ایشالله باشه تفصیلا توی سن بلوغ اگه اجازه بدیم تفصیلش رو وارد میشیم. خب تازه تمام کلام در این بحث، ما حتی که آقای ایروانی با این تقریبایی که گفتن نتونستن بلوغ رو اثبات کنن، ولی این همش وجه های فنی بود که عرض کردیم، اصل اثبات بلوغ مشکلی نداره. میماند یه نکته دیگه، میماند ها دیگه علامات بلوغ بود، وقت ما تمام شد. باشه ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.